الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغاي فمن يكفر بالتوم بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفسهم والسميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به عین 63 تجسم اعمال. کلمه تجسم به معنای جسم گرفتن یا به صورت جسم در آمدن، تجسم پیدا کردن یعنی چیزی که جسم پیدا کنه. حالا بحث از تجسم اعمال، اعمال به صورت جسم در میان. اعمال میدونیم یه عرضه، اعمال ما، کارهایی که ما انجام میدیم عرضه و از بین رونده است. یعنی شما امروز هر کاری انجام دادی الان کجاست؟ اون اعمال اعراضن، از بین رفتن. ولی آیا از بین رفتن؟ میگیم نه، اثبات میکنیم که اعمال از بین نمیرن. چجوری از بین نمیرن؟ این باید کیفیتش مشخص بشه. چجوری اعمال از بین نمیروند؟ به صورت فلسفی استدلال کنیم ها، نه اینکه فقط نظر بدیم. چگونه شما میگید اعمال از بین نمی روند و بعد چگونه این اعمال تجسم پیدا میکنه؟ این میشه بحث جزا. بحث جزا در فلسفه. ببینید ما یه سری مباحثی داریم در شریعت، قرآن فرموده، پیغمبر اکرم فرموده، امامان اهل بیت فرمودن، اونا رو میپذیریم. ولی یه موقع نه، با زبان فلسفه میخواییم حرف بزنیم، یعنی با استدلال دو تا چهار تا که یه کافرم اگه به این استدلال رو بشنوه بپذیره. بحث تجسم اعمال بحث جزاست، بحث تجرد نفس، بحث بقای نفس، بحث اثبات معاده که معادی هست. ما زندگی بعد از مرگ داریم، اونجا اثبات میشه چون نفس ما باقیه. و خب حالا اینکه شما جزا داده میشی بابت کاری که انجام میدی، اینو باید اثبات کنی. اثباتش همین بحث تجسم اعمال میشه. حالا باید بخونیم ببینیم چی میفرماد. تجسم به معنای دهریش است. خب می‌فرماد این تجسمی که در روایات آمده، در کلام بزرگان آمده، جسم به معنای عنصری نیست. جسم اینجا، چون جسم اینجا مادیه. جسم بله، تجسم از جسم است به معنای دهریش. بله، حالا تجسم، پس یه چیزی باز کنید. از جسم است
به معنای دهریش. اون است دومی رو با دیگه خط تجسم از جسم است به معنای دهریش. اون است بعد از دهریش رو دیگه تو مد خط بزنید. میگه جسم به معنای جسم اینجا مراد نیست. جسم اینجا عنصری مادیه. جسم دهری رو میگیم. جسمی که دهر که فوق زمانه. دهر چی بود بحث دهر رو؟ زمان و دهر و سرمد. که صوری که یا جسمی که فوق زمانه. اجسام ملکوتی بگیم. اجسام دهری بگیم. از تجسم اعمال به تمثل اعمال و تجسد اعمال و نیز تجسم اعراض تعبیر می کنند. میگه تمثل اعمال هم گفته میشه، تجسد اعمال هم گفته میشه، تجسم اعراض هم گفته میشه. اینا تو کتاب‌های فلسفی آمده. تمثل یعنی چی؟ همون صورت مثالی پیدا کردن. آقا این بحثو اگه در خاطرتون باشه در قوس نزول داشتیم. در کجا؟ در تعبیر خواب. یادتونه گفتیم معانی وقتی به عالم مثال میرسن صورت میگیرن. علم به صورت شیر در میاد، برکت به صورت گندم در میاد. معانی میان تو عالم مثال صورت میگیرن. از این ور افعال و اعمال ما هم وقتی به عالم مثال میرسن اونجا صورت میگیرن، صورت سازی میشه. چون عالم مثال یه عالم خیلی عجیبیه. عالم مثال وسیع ترین عالمه. از یک طرف عالم عقول رو صورت میده که فوق خودشه، از یک طرف اعمال در عالم دنیا رو صورت میده. حالا بگیم الان اینجا بحثو بگیم. ببینید عزیزان، در قرآن داستانهایی که قرآن میگه میفرماید، داستانهایی که میفرماد قرآن، میبینیم مثلا اونها رو گاهی وقت با حروف مقطعه بیان میکنه. اولش با حروف مقطعه میاد یا گاهی وقت با اسمایی میاد. مثلا در داستان حضرت یوسف با حرف مقطعه شروع میشه، یا بعضی از داستانها با اسمایی میاد و هو السمیع البصیر. اینها به وجهی همون حقیقت اون داستان میشه در عالم ملکوت، حقیقت مجملش میشه، حقیقت اجمالیش در عالم ملکوت دهر. چون اعمال ما که به اونجا میره یه صورتی میگیره. صورت ها مختلفن، خب صورت های دهری متفاوت و مختلفن. بعد خود عالم دهر مراتب داره. ملکوت اعلا داریم، ملکوت اسفل داریم. خود ملکوت هم مراتبی داره. در مرتبه ای از ملکوت میشه مثلا اسماء الهی، در مرتبه دیگرش میشه صورتهایی که نزدیک به عالم طبیعته که مولانا مثلا تو بعضی از اشعارش تو مثنوی به شعره، حالا من شعرش رو حفظ ندارم، میگه اون ذکرایی که تو میگی، از کاری که میگی، اینا در ملکوت به صورت پرنده هایی میشن که از دهان تو خارج میشن، پرنده هایی بسیار زیبا و خوش الحان که بعد حالا وقتی وارد برزخ خودت میشی، وارد جنات میشی، میبینی چه پرنده هایی تو این باغ ها پرواز میکنن، نغمه خوانی میکنن و همینطور حال صورت های دیگه، فقط پرنده نیست، صورت های متفاوتی که به خودشون میگیرن. خب پس تمثل پیدا میکنن یا تجسم جسم میگیرن. روایات تو این زمینه فراوان داریم و نیز تجسم اعراض تعبیر. چرا میگن تجسم اعراض؟ چون اعمال ما چی هن؟ اعراض هن. اونجا حقیقت جسم حقیقت که داره، عرض هم حقیقته، اما اونجا جسم پیدا میکنه، جسمی که دهری متناسب با اون عالمه. مثلا میگه ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. ای که افتادی به جان اولیای خدا، غیبت و تهمت و دروغ و اینها، ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گشت گرگان یک سر خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. خوهای تو به صورت گرگ در میان که خودتو پاره می کنن. این تجسم چیه؟ عملته. اون گرگ جسمیه که اون عملتو به اون صورت در آمده. خداوند عذاب نمی کنه تو رو، بلکه خودت داری خودتو این بلا رو سر خودت آوردی. چقدر هم پیغمبر فرستاده، اولیا فرستاده، آقا غیبت نکن، تهمت نزن، دروغ نگو، حسادت نکن، تو این کارا رو کردی با خودت، حالا میبینی ای دل غافل که چه کردم با خودم. خب زیرا اگرچه اعمال به حسب صور نوعی اعراضند، اعمال به حسب صورت‌های عنصریه نوعیه، گفتم ببخشید، اگرچه اعمال به حسب صور عنصریه اعراضند، عرض هستند، از بین میرن اعمال ما، لیکن ملکات حاصل از آن در سوق نفس به طریق قیام فعل به فاعل بدان قائمند. ملکات حاصل از اون اعمال، عملی که انجام میدی ملکه‌ای در نفست حاصل میشه. مثال آقا دوچرخه سواری شما بلدی؟ بله. اولش بلد بودی؟ نه. هی میخوردی زمین، هی فرمون اینجوری میکردی. چرا؟ میگی یاد گرفتم. یاد گرفتم یعنی چی؟ تکرار کردم. تکرار کردی، یاد گرفتی، چی شد؟ یه چیزی در نفس تو حاصل شد که الان حتی مثلا دستاتم رها میکنی، دوچرخه پا میزنی میری. ها خب چجوری اولش نمیشد؟ آخه آره متجسم ها، ملکات حاصل از آن، بنویسید متجسم در سوق نفس است، نفس است. ماشین سواری اولش بلد بودی؟ میگی یاد گرفتم یعنی چی؟ یعنی این کار رو تکرار کردم، یه چیزی تو نفس من حاصل شد، اونو میگیم چی؟ ملکه. خوشنویسی، اولش میذاشی تو آفتاب خطت را میفتاد، نباید نزدیک آفتاب میبردی. خب بعد تکرار کردی، چی شد؟ یه چیزی در نفست حاصل شد، اونو بهش میگیم ملکه. پس هر کاری که ما میکنیم یه چیزی در نفس ما به وجود میاره، هر حرفی که میزنیم یه چیزی در نفس ما به وجود میاره. و عزیزان یادمون باشه نفس ما خیلی شوخی و جدی رو فرق نمیذاره. آقا شوخی گفتم، نفس نمیگی تو شوخی گفتی. یعنی چی شوخی؟ یعنی دروغ گفتی؟ شوخی یعنی چی؟ خیلی نمیفهمه شوخی یعنی چی. لذا اون اثرشو تو نفس، پس لذا پیامبر اکرم فرمود من شوخی میکنم ولی جز حق نمیگویم. حق بگو ولی بگو بخند، یعنی دروغ نگو. ها. چون هر کاری، هر فعلی یه ملکه‌ای تو نفست ایجاد میکنه، حتی چیزایی که میبینی و میشنوی اینا در نفس تو یه ملکاتی ایجاد میکنه. چرا میگیم آقا فیلم های مستهجن نگاه نکنید؟ شما که نگاه نمیکنید، به اون دوردستا میگیم، چون این صور در نفس تو ملکاتی ایجاد میکنه، مثل ماری که تخم میذاره تو وجودت، یواد بدون اینکه خودت بفهمی یه جاهایی اینا میزنه بیرون، یه جاهایی میزنه بیرون. لیکن فرمود اگرچه اعمال به حسب صور عنصریه اعراضن اعمال ما، لیکن ملکات حاصل از آن متجسم در سوق نفس است. سوق یعنی ناحیه، اون باطن نفس رو میگه، ذات نفس. سوق نفس متجسم میشه در سوق نفس. آقا ما چه وجودی داریم؟ ما چقدر عجیبیم؟ چون اینا چیزهایی که به عینه داریم میبینیم دیگه، حالا که استدلال نمیخواد که این که من هر کاری میکنم تو نفسم نتیجه اثری میذاره، اینا رو تو کارهای خودمون داریم میبینیم، تو مهارتها، تو حرفها. چطوری در متجسم میشه؟ به طریق قیام فعل به فاعل. چجوری فعل به فاعل خودش قائمه؟ فعل ما قائم به چیه؟ خود ماست. یعنی من اگه کاری انجام ندم فعل صورت نمیگیره که. فعل من وقتی هست که من انجام میدم، او قائمه به منه. میگه این ملکات هم قائمه به نفس حضرت عالی هستن، قائم به نفسن که ازت جدا هم نمیشن این ملکه وقتی میشه، مگر حالا اون بحث توبه، تا انسان تو دنیا هست امکانش هست که این ملکات رو تضعیف کنه یا این ملکات رو نابود کنه. بذار دنیا خیلی مهمه. بدان قائمند، قائم به نفسن مثل قیام فعل به فاعل. حالا آقا اینا کجا هستن این ملکات؟ و خزانه سعی اعمال انسان خود انسان است. و لیس للانسان الا ما سعا، و نیست برای انسان مگر آنچرا که سعی میکند. سعی یعنی چی؟ بلند بگید. دویدن. نیست برای انسان مگر آن که میدود، تلاش میکند. خب برای انسان است آنی را که سعی میکنه، تلاش میکنه. کجاست اون خزانش؟ کجاست اون دویدن ها؟ کجاست؟ میگه تو وجود خود توه. آقا نامه اعمال ما وجود خود ماست. این روایت ها، این روایت. از پیامبر اکرم سوال کرد عالم یهود در مورد صحیفه اعمال که صحیفه اعمال ما کجاست؟ فرمود صحیفه اعمال سینه خود طرفه که در اون می نویسند، در آنجا می نویسند. بحث معرفت نفس داره درس میده پیامبر خدا. در خودمون ثبت و ضبط میشه. این جلسه‌ای که نشستیم این در سینه خودت ثبت و ضبط میشه. سعی یعنی دویدن. آیه قرآنه، حتی اذا بلغ معه السعی، موقعی که اسماعیل در دویدن به پای حضرت ابراهیم میرسید، یعنی بچه بود، بچه در دویدن به پای بزرگسال نمیتونه برسه، به یه سنی که میرسه به بلوغ نزدیک میشه، در دویدن پا به پای بزرگتر میدوه. از قرآن یه تعبیراتی داره، چون سنش چقدر بود. سن میگه حالا شما یه موقع به ماه حساب کنی، یه موقع به سال حساب کنی، یه موقع، ولی میگه در دویدن به پای او میرسید. ظاهرش حالا خب، باش تا از خواب بیدارت کنند، در نهاد خود گرفتارت کنند. از خواب که بیدار میشی یعنی در نهاد خودت گرفتار، درون خودتی، کارای خودت، عصبانی بودن، حرفایی که میزنی، اینا همه تو وجود خودت صورتگری میشه، ملکه میشه. بعد این ملکات میخواد خیلی، آقا این اینو کسی درک کنه میفهمه چجوری باید زندگی کنه، چجوری با دیگران تعامل کنه. فقط اینو بفهمه. از شیخ مفید در اوائل المقالات است، کتابی داره شیخ مفید، اوائل المقالات، که در مسئله قبر میگوید، اونجا مسائله داره ها، یا مسئله داره، مسئله القبر، میگوید گفتن دو ملک مسائله است. مسائله یعنی پرسش قبر، مسئله نیست، مسائله است، یعنی پرسشی که در قبر صورت میگیره. گفتن دو ملک شخص کافر را بدان سبب ناکر و نکیر نامند. ما میگیم نکیر و منکر، اونجا میگه ناکر و نکیر. چرا ناکر و نکیر میگن؟ اولا ناکر از نکره است. نکره یعنی چی؟ نکره یعنی ناشناس. خب ناشناس چیه مثلا ناشناس؟ میگیم امر به معروف و نهی از منکر. منکر یعنی چیزی ناشناسه. آقا ناشناس مگه چیه؟ ناشناس یک معناش وحشتناکه. شما یه چیزی ببینی الان مثلا بیاد توی مجلس، یه موجودی که مثلا 4 تا دست داره 3 تا پا مثلا میگم، یا نه اصلا هیچ اونها هیچ. یه آدمی بیا توی مجلس ببینی 4 تا چش داره، وحشت میکنی یا نه؟ بله. چرا؟ چون نکرست، ناشناس، ندیدی تو تا حالا، تو تا به حال ندیده ای، لذا میترسی. انسان از چیزی که ندیده است میترسد. این مربوط به حیوانیت ماست. حیوانات هم اینجوری هن. شما یک سگ مثلا درنده رو، یک سگ مثلا نترس رو، یه لباسی بپوشی که صورتت بپوشونی، یک لباس مثلا عجق وجقی که صورتت هم پوشیده باشه، با یه صدای عجق وجق در بیار، هر سگی باشه بری طرفش فرار میکنه، چون براش ناشناسه. این مربوط به حیوانیت ماست، چون انسان یه حیوان ناطقه، یه سری خصوصیاتش ماله حیوانیته. انسان، حیوان از چیزای ناشناس میترسه. امر حالا در مقابلش چیه؟ معروف. معروف یعنی شناخته شده. که با معروف چی داره؟ انس داره. حالا امر به معروف و نهی از منکر به چه معناست؟ معروف چیزیه که شناخته شده به خوبیه، و منکر امریه که ناشناخته است در خوبی. به خوبی او را نمیشناسیم، او را به بدی میشناسیم. یعنی نکره میگیم چه قیافه نکره ای داره، قیافه ناشناسی داره. حالا ناکر و نکیر، چرا به اون دوتا ملکی که در گور کافر میان ناکر و نکیر گفته میشه؟ چون او منکر و کاره حق است، اون شخص میت کافر، چون او انکار میکنه حق رو، منکره. منکر انکار کننده است، اسم فاعل. منکر اسم مفعول، یعنی انکار شده. نهی از منکر میکنیم، ولی اینجا منکره، چون او منکر و کاره حق است، حق رو انکار میکنه و کراهت داره از حق. و هر آنچه که از آن بدو میرسانند، یعنی آن دوتا فرشته، هرچی که به او میرسانند او کراهت داره و از آن، یعنی از حق، باید میگفت از حق بدو میرسانند. و دو ملک مؤمن را مبشر و بشیر نامند، یعنی بشارت دهنده. چرا؟ چون آنها شخص مؤمن را به رضا و ثواب مقیم خداوند تعالی بشارت می‌دهند. و این دو اسم، نه لقب آن دوست، بشیر و مبشر، نکیر و منکر، نکیر و منکر هم برای همه نیست، برای بعضی ها بشیر و مبشر میاد، برای کافر و عذاب شونده نکیر و منکر میاد. میگه اینا لقبشون نیست، بلکه عبارتیست از فعلشان، کارشون. خیلی نکته دقیقی شیخ مفید رضوان خدا بر ایشان باد میفرماد که چی؟ عبارت از فعل اونهاست، کارشونه که بشارت دهندن. اون یکی ها انکار کنندن، چون مطابق، میگه مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، آینه صافی یقین همرنگ روست. آینه وقتی صافی باشه روی شما رو نشون میده. میگه اون نکیر و منکرم همین جوره، او چون حق رو انکار میکرد لذا کارایی انجام میداد که انکار حق بود، یعنی کسی که دزدی میکنه عملا داره حق رو انکار میکنه. کسی که دروغ میگه حق رو انکار میکنه. گناه کننده انکار کننده ای چیه؟ حقه. به همین دلیل میگیم دروغگو دشمن خداست، چون دشمن حقه. اون ملک به صورت نکیر و منکر میاد و اون لقبشه، اون فعلشه، فعل خودشه. اون بشیر و مبشرم فعل خودشه. حقا، این سخن شیخ مفید تموم شد، حقا که این تفسیر چقدر زیبا و کامل است و چه نیکو گفته از شاعر که به فارسی می سراید، دیگر باره به وفق عالم خاص شود اعمال تو اجسام و اشخاص. آقا مثلا روایت داریم نماز طرف به صورت یه انسان در میاد، نماز به صورت یه جوان زیبا خوشگل میاد پیش شما، میگه من نماز تو هم. حالا فقط نمازم نیست ها، نماز، روزه، اینا به صورت شخص در میاد. از هم مهمترشون، بزرگشون کیه؟ نمازه. که البته رئیس ولایته که حالا کامل کننده این هاست. بعد اونایی که منافقن، ایمان ندارن. ایمان چیه؟ روح اسلامه. لذا اینا نمازشون روح نداره، لذا اون شخص یه جنازه است نمازشون. یعنی اون شخصی که براشون محشور میشه نمازشون به صورت یه رفیق، یه جنازه است رو دست این. بعضی هستن نمازشون رو تونتون خونده، کلمه لغ زده همینجوری، یه شخص بیمار نحیفه یه گوشه. باز بهتره نداشتنش ها، ولی چون وحشت میگیره طرف رو، ولی ضعیف و نحیف. و دیگری هست پهلوان، قد بلند، خوشگل، خوش سرزبون، طرف رو راهنمایی میکنه تو احوال قیامت که حالا میخونیم روایاتشو. مثل یه رفیقی میمونه که رفتی توی شهر، یه شهری که هیچ جاشو بلد نیستی، زبونم بلد نیستی، بعد یه نفر خورده به پستت، آدم خوب، باصفا، مؤمن، پولدار، کمکت میکنه، میگه بیا بریم از این ور باید بریم اونجا، نه ترس، اونجا به نفع توه، اینجا کیف میکنی. روایت اینا مضمون روایاته. جسم میگیره نمازمون، اونجا جسم میگیره. هرچی نمازت سر وقت با حضور بیشتر، نماز قویتر، شخص قویتر، پهلوان از پس همه برمیاد. خب حالا اینا رو حتی قرآن به صورت جوان زیبارو محشور میشه. قرآن به صورت جوان زیبارو محشور میشه. اعمال صالحت به صورت جوان خیلی خوب میاد، کمکت میکنه. بخونیم حالا شرح عین 63 در تجسم اعمال. و از آن عیون تحقق یافته، بحث از تجسم اعمال است و ما به حمد الهی این مبحث را به طور استقصاء جمع‌آوری کامل در کتاب اتحاد عاقل به معقول بحث کردیم. برخی از آن به تمثل اعمال و برخی به تجسد اعمال و برخی به تجسم اعراض تعبیر کردند. مهمترین چیز در مقام این است، در مقام یعنی چی؟ در این مقام، در اینجا، که بدانی خزانه سعی اعمال انسان خود انسان است. تو خودت جمع میشن همه این سعی ها. چنان که خدای عز و جل فرمود و لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا. یعنی انسان را جز آنچه تلاش نموده نیست، تلاش جز اونی که تلاش، فقط اونی که تلاش کردی برای توه و تلاشش را به زودی خواهد دید، تلاش خودش رو میبینه، آنگاه به وی پاداشی بیشتر داده خواهد شد. جزاء الاوفا، حالا بیشتر که چجوری بگیم، اوفا از وافی، وافی و اوفا، بلکه وافی از وفا میاد، وفا به معنی کم نذاشتنه. مثلا یه چیزی میخوای تقسیم کنی به این عده، میگه آقا من نمیخورم به دیگران برسه، میگه نه وفا میکنه، وفا میکنه یعنی به همه میرسه. با یه نفر توی مسیر میری تا به خونتون برسی، وسط راه میگه آقا من میرم، نمیرسونه تو، میگه این وفا نداره، یعنی نمیرسونه. با یه نفر دوستی، پول احتیاج داری بهت نمیده، میگه این رفیق بی وفاست، اون جایی که باید پول به من برسونه نمیرسونه. حالا وافی اونی که رساناست تا آخر، بعد اوفا اونی که دیگه حسابی سنگ تموم میذاره. میگه جزاء اوفا، بیشترین جزا، بهترین، کاملترین جزای عملش رو دریافت میکنه. بعدم حالا خوب و بعدش هم نگفت، فرمود و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا. تمام سعی خودش رو میبینه. ما تا الان سعی در چی کردیم؟ سعیمون در چی بوده؟ در به دست آوردن دنیا، در به دست آوردن علم، معرفت، توحید، رضای خدا، که باید ببینیم کجا دویدیم. اینم دقت میخواد، کجاها دویدیم. چون این که سعی دویدن، آقا خود دویدن یه نکته‌ای درش هست، خود دویدن رو، چون میگه لیس للانسان الا ما سعا، اونی که میدوه. چون انسان راه هم بره میتونه کار انجام بده، میگه اما اونی که میدوه نکته است. باید دقت کنید. و لام برای ملکیت حقیقی است. کجا رو میفرماد؟ لل انسان. و ان لیس لل انسان ملکیت حقیقی چیه؟ یادتونه در مورد ملکیت یه بحث کردیم، ملکیت حقیقی داری، ملکیت مجازی. ملکیت حقیقی مثلا چی؟ میگیم که آقا این خونه مال منه، مال لام چیه؟ ملکیته. مثلا الملک لی، این سلطنت مال منه، این سیارت لی، این ماشین مال منه، لام ملکیته. حالا این ملکیت واقعا حقیقیه؟ حقیقتا مال منه؟ میگیم خب آقا اونجایی که میگیم الجلل الفرس، یعنی زین مال اسبه، این مال اسبه، یعنی اسب پول داده خریده؟ ها؟ نه. پس چرا میگیم مال اینه؟ میگیم اینه مجازن، میگیم مال اینه، چون میذاریم روی اسب استفاده میکنیم، میگیم این زین مال این اسبه، ما ملکیتش حقیقی نیست. خب وقتی هم که میگه این ماشین مال منه، چرا مال شماست؟ چون میگه آقا من سوارش میشم، من پول دادم مثلا براش، حالا یه نفر دیگه ماشین مثلا به زور از دست کسی بگیره ببره میگه مال خودمه، شرعن مال او نیست ولی مال اوست داره استفاده میکنه، ملکیتش خیلی واقعی نیست. ولی وقتی شما میگی این دست منه، مالکیتش خیلی نزدیکتره به شما. ولی ممکنه دست جدا بشه از بدن، بازم یه جورایی ملکیتش حقیقی، حقیقی ملکیت حقیقی اونی که نمیشه ازش جدا کرد، مثل علم شما از شما، خودتو از شما نمیشه جدا کرد. و ان لیس للانسان، نیست برای مال این انسان الا ما سعا، مگر اونی که میدود، اونی که تلاش میکنه مالشه. و لام برای ملکیت حقیقی است. پس انسان جز سعی خودش نیست. پس بصیرت داشته باش کجاها میدوی، چقدر میدوی، چقدر مطالعه میکنی، چقدر دنبال پول میدوی. به خودم میگم چقدر قرآن میخونی، چقدر ذکر میگی، چقدر نماز شب میخونی، چقدر توجه به خدا داری. شیخ بهایی در کشکول فرمود برخی از مفسرین در ضمن آیه شریفه و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء، یعنی و خدا کسانی را که پروا پیش کردند به عمل صالح نجات می دهد به گونه ای که به آنها رنج و بدی نرسد. نجات می دهد خداوند کسانی را که تقوا کردند به مفازتهم، مفازت فوز میاد، فوز عظیم، رستگاری، که لا یمسهم السوء، جوری نجات میده که هیچ سوی اونا رو مس نمی کنه، هیچ بدی اونا رو مس نمی کنه. خیلی عالیه. من یه وقتی نوجوان بودم کتری رو اومدم از رو بخاری بردارم، داغ شده بود دستش، دستمو کشیدم دستم سوخت. بعد به خودم گفتم یعنی تو این مقدار هم تو برزخ عذاب نمیشی؟ سواله، یعنی همین مقدارم عذاب نمیشی تو برزخ؟ حالا این آیه بعد از سالیان سال جواب میده که ممکنه. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء، سوء اونا رو مس نمی کنه. انشاءالله که خدا نجاتمون بده. عمل صالح به صاحب خود، اینو شیخ بها داره از قول مفسرین میگه، دقت کنید. عمل صالح به صاحب خود وقتی احوال را دید، احوال هول، اون صحنه های ترسناک در روز قیامت، میگوید عمل صالح به صاحبش میگه چی؟ میگه مرا سوار شو. عمل صالح، عمل صالح آقا یعنی چی سوار شو؟ عمل صالح پس جسم داره، بدن داره، که میگه سوار من شو. و چه بسیار در دنیا سوارت شدم، میگه من تو دنیا خیلی سوار تو شدم. عمل صالح انجام میدید سخت دیگه، نماز شب بخونی، ذکر بگی، قرآن بخونی، به دیگران کمک کنی، اینو سخته. میگه تو دنیا من سوارت بودم، حالا اینجا تو سوار شو، پیاده نیستی، مرکب داری. وی بر عمل صالح سوار میشود. و به واسطه آن از شداید روز قیامت میگذرد، از سختی ها رد میشه میره. و کلام این مفسر مفاد احادیث وارد در مقام است، پس بفهم که خیلی مهمه این. حتی بعضی وقتا دوستان همدیگر رو کول میگیرن، سوار میکنن همدیگر رو. تو آخرت، تو دنیا میگی کمک کردی به من، اینجا تو نمیتونی من کمکت میکنم. دوستان مؤمن. و نیز مهمترین امر در مقام این است که بدانی جسم در کلمات اهل عقاید گاه بر امر قائم به ذات اطلاق می شود. در این صورت شامل اجسام طبیعی، همه اجسامی که دنیا می بینیم، و صور مثالی خیالی و مفارقات نوری می شود. میگه گاهی وقتی میگن جسم، یعنی میخوام بگن حقیقت. جسم پیدا میکنه یعنی حقیقت پیدا میکنه. و تجسم در این قول ایشان، تجسم اعمال از جسم به همین معنای مرموزش، یعنی به معنای جسم دهری گرفته شده است. که جسم که میگن یعنی حقیقت، چون چیز جسم نداشته باشه میگیم حقیقت نداره. چیزی جسم نداشته باشه میگیم حقیقت نداره. وقتی حقیقت داره که جسم داشته باشه. آقا جان میگه گاهی وقت یه چیز قائم به ذاتو میخوان بگن که هم صور جسمانی رو شامل میشه، هم صور مثالی، هم مفارقات نوری رو. اصلا میخوان بگن تحقق پیدا میکنه اعمال، بعد تحقق پیدا میکنه، نه اینکه فکر کنی یه جسمی که مثلا میره از پیش تو یه محو میشه، نه، واقعا به صورت یک همسر زیبا در میاد کنارت. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. صورت‌های ملکوتی مثالی در میاد برات. این پاراگراف هم بخونیم، ببخشید. زیرا اگرچه اعمال به حسب نشئه عنصری اعراضند، اعمال ما به حسب این دنیا اعراضند، لیکن ملکات حاصله از آن که در سوق و متن نفس متحقق می شوند حقایقی قائم به نفسند که همانند فعل به فاعل خود قائمند. گره توضیح دادیم تو متن. اگر خواهی بگو این ملکات قائم به ذات خیشند، قائم به ذات خودشونند، زیرا از شؤون و اطوار نفسند، نه اصلا شؤون نفس ما میشن، و آن ملکات مواد صور برزخی مثالی و صور بالاتر از آن و متفرعاتشان میباشد، بلکه صورتهای فوق مثالی هم میشن، ماده و بذری میشن برای بهشت. این اعمال ما یه جا میشه حوری، یه جا میشه درخت بهشتی، یه جا میشه قصر، یه جا میشه قلمان، یه جا میشه همین اعمالی که خودمون انجام دادیم. پس عمل پوسته، عملی که اعراضه، و تجسم لب آن است. پس بفهم تجسم لبش میشه چی؟ اون مغزش میشه اون تجسم. و شاعر فارسی زبان خوش گفته است: دیگر باره به وفق عالم خاص شود اعمال تو اجسام و اشخاص. پس اعمال با زمان متشابک بوده، هم شبکه است و به همراه آن متسرم گردیده. متسرم نابود میشه با زمان. زمان که الان 40 سال، 50 سال، 30 سال شما عمر کردی، همه کارات رفته تو زمان، هیچ کدوم از اون کارا نیست که الان. و احوالی متجدد نوشونده و از بین رونده و گذرا برای انسانن همه اعمالت. پس اعمال اعراضند. و اما لب متجسم اعمال، یعنی ملکات متجسد اعمال، ذاتی متحقق به تحقق نفس دارد. ذاتی متحقق به تحقق نفس دارد، ذاتیه که ثابته و تحقق داره در نفس حضرت عالی. پس در این باره به درس 21 کتاب اتحاد عاقل به معقول مراجعه کن. خب وقت ظاهرا به اتمام رسیده. تا جلسه آینده، السلام علیکم و رحمت الله.